A Rádió Fárdaszt, Magyarországi Shamgahi Rádió Fárda. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش آمدید به این برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا. یک ساعت برنامه زنده حاصل تلاش سردبیر و همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امروز شنبه است، 28 آبان ماه، 19 نوامبر از تقویم میلادی. پیش از اینکه بریم سراغ گزارش‌های تحلیلی و خبری همکارانم در این مجله، اجازه بدید که نوبت رو بدیم به رضا جمالی، همکارم که با خبرها از ایران و جهان به سوریه خبر اومده و همراه من هست تا پایان مجله. رضا سلام، خوش آمدی به مجله.
ممنون از تو و سلام بر تو، خسته نباشی.
آماده ایم که بشنویم آخرین خبرها رو.
مرسی. شب بخیر شنوندگان گرامی. شورای انتقالی لیبی از دستگیری سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، در جنوب این کشور خبر داده است. یکی از اعضای شورای انتقالی لیبی در کنفرانسی خبری گفت که سیف الاسلام همراه دو تن از دستیارانش در حالی که می‌کوشیدند به نیجر بگریزند دستگیر شدند. او افزود که اطلاعات بیشتر در ساعات آینده اعلام خواهد شد. وزیر دادگستری شورای انتقالی لیبی نیز از پاسخ به این سوال که سیف الاسلام به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرائم جنگی در لاهه تحویل داده می‌شود یا خیر خودداری کرد. مهلت جدید 3 روزه اتحادیه عرب به دولت سوریه برای پایان دادن به سرکوبی معترضان امشب به پایان می‌رسد. این مهلت در حالی رو به پایان است که به گفته مخالفان حملات ارتش سوریه امروز هم به شهر هومس ادامه داشت. روز جمعه هزاران تن بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و بر پایه گزارش‌ها دست کم 11 تن از معترضان کشته شدند. نمایندگان لویه‌جرگه افغانستان با امضای توافقنامه امنیتی دراز مدت با آمریکا با شروطی موافقت کردند. از جمله این شروط پایان عملیات شبانه جستجوی شورشیان، مسئولیت قضایی نداشتن سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم و جانبداری آمریکا از افغانستان در صورت حمله یک کشور ثالث است. این توافقنامه که رئیس جمهوری افغانستان آن را پیشنهاد کرده، ناظر بر حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی، حدود 2 سال دیگر خواهد بود. رزمایش 4 روزه ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مناطق مرزی شرق ایران در جریان است. به گزارش رسانه‌های ایران، این مانورها در مساحتی به وسعت 80,000 کیلومتر در مرزهای شرق و شمال شرق ایران برای آزمایش توانایی حفاظت از حریم هوایی و تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار می‌شود. و خبر آخر این که برادر سرلشکر حسن تهرانی مقدم، فرمانده ی سازمان جهاد خودکفایی سپاه، میگوید این فرمانده ی ارشد سپاه که اخیراً در انفجاری مهیب در پادگان ملارده کرج کشته شده، در حال آزمایش نهایی یک موشک دوربرد بود. فهمید؟
سپاسگزارم رضا جمالی. و آخرین خبرها از ایران و جهان، بریم با هم ببینیم که چه خبر هست در این مجله. سیف الاسلام قذافی دستگیر شد. گفتگو با پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، 12 سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش بدون ارائه هیچ گونه مستند قانونی در حصر خانگی به سر میبرد. در سوریه سرکوب حکومتی ادامه دارد حتی با وجود تهدیدهای اتحادیه عرب. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. سری هم میزنیم به جهان ورزش، با ما همراهی کنید، همه اینها رو بشنوید. خب این مجله رو شروع میکنیم با همکارم فیبرز غریب که مستقیم روی خط تلفن هست. عذرخواهی میکنم، ایلیا جزائری روی خط تلفن هست. فریبرز غریب هم البته روی خط تلفن میاد، چون میدونید که پرسپولیس و سپاهان با هم مساوی کردن و راجع به این موضوع با هم صحبت خواهیم کرد. ولی اول همکارانم نوبت رو دادن به ایلیا جزائری. در مورد سیف الاسلام قذافی میخوایم صحبت کنیم. ایلیا سلام، خوش آمدیم.
سلام فهیمه، وقت تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
سپاسگزارم. ایلیا، برای شنوندگان ما پیش از هر چیز بگو که دستگیری سیف الاسلام قذافی به چه شکل بوده، کجا دستگیر شده، الان در کجا به سر میبره؟
بشیرت طیب، فرمانده گردان الجهاد که از گردانهای انقلابی شهر لیتن هست، در کنفرانس خبری اعلام کرد که سیف الاسلام رو این گردان توی منطقه اوباری جنوب دستگیر کرده. این منطقه واقع هست در مرزهای لیبی با نیجر و الجزایر، یعنی منطقه بین 3 کشور. اونجا دستگیر شده به همراه 3 معاون خودش. گفته که سیف الاسلام به همراه معاونینش به شهر لیتن منتقل شدن و در اونجا در تحت حفاظت شدید هستند تا جلوگیری بشه، هم اینکه هواداران قذافی بخوان اونها رو فراری بدن یا اینکه لیبیایی های خشمگین حمله کنن و سیف الاسلام رو همون بلای پدرش رو سرش بیارن و اون رو بکشن. اما محل دقیق حضورش رو مشخص نکردن به این دلایلی که گفتم، و حتی خبرهایی هست که احتمال داره به ترابلس منتقلش کنن.
درسته، این یا قبلا خبرهای هم اعلام شده بود از طرف دادگاه کیفری بین المللی که گفته بودن تماسایی گرفته شده از طرف رابطهای سیف الاسلام برای پیگیری پرونده کیفری اون. در این باره الان دادگاه کیفری بین المللی چه واکنشی نشون داده و اوضاع چطوری؟ ممکنه تحویلش بدن به این دادگاه؟
ممکن هست تحویلش بدن، بنابر اون چه که محمد العلاقی مسئول کمیته حقوقی در شورای ملی انتقالی لیبی گفته. البته لیبیایی ها تمایل دارن که سیف الاسلام رو در خود لیبی محاکمه کنن و طبق قوانین کشورشون تمایل اکثر لیبیایی هست، حتی مسئول شورای ملی انتقالی. اما خب فشارهای هست. لوئیس اوکامبو دادستان دادگاه بین‌المللی جنایت جنگی اعلام کرده که تا یک هفته آینده به لیبی میره و با مقام های این کشور بر سر تحویل سیف الاسلام به دادگاه بین‌المللی میخواد مذاکره کنه و خود دادگاه هم خواسته از در بیانیه از مقام های لیبیایی خواسته که تسلیم کنن سیف الاسلام رو به دادگاه، اما این مسئله منوط هست مذاکرات هفته آینده بین دادگاه بین‌المللی و مقام های لیبیایی.
و از طرفی گفتگوی هم کرده بود خود سیف الاسلام با رویترز در باره این گفتگو، برای شنوندگان ما بگوید چه ها گفته بود.
فهم این گفتگو رو هنوز خود رویترز روی خروجی خودش قرار نداده. این رو مسئول شورای ملی انتقالی گفتن که همچین گفتگوی کرده. یه عکسی از سیف الاسلام منتشر شده که میگن بعد از دستگیرش هست، در این عکس دست سیف الاسلام زخمی هست، یعنی چهار انگشتش بسته شده، به خاطر اینکه این اتفاقهایی که افتاد سر پدرش محمد قذافی اینا که بعد از اینکه دست خود مخالفینش افتاد هم زخمی شد هم کشته شد. میگن که در این مصاحبه سیف الاسلام گفته این زخم از یک ماه پیش بوده در اثر بمبارون جنگنده های ناتو.
بسیار خوب، سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزایری همراه ما بود روی خط تلفن و آخرین توضیحات درباره دستگیری سیف الاسلام قذافی رو شنیدیم. اما در همین باره درباره دستگیری سیف الاسلام که به پایان خانواده قذافی در خاک لیبی در واقع تعبیر شده، چون سیف الاسلام تنها فرزند قذافی بود که همچنان در خاک لیبی حضور داشت، میتونیم گزارشی رو بشنویم از کیوان حسینی که به شرح این دستگیری، این سقوط، این که سیف الاسلام اساساً که بود پرداخته.
فرزندی که زمانی چهره آزادی‌خواه، مدرن و تحصیل کرده نظام سیاسی پدرش بود، سرانجام به روزی رسید که تصویرش با چهره‌ای خسته و بیمار و لباس‌های مندرس و کثیف در رسانه‌های جهان منتشر شد. او در موضع‌گیری‌های خبرساز کاملاً مخالف پدرش معمر قذافی از لزوم اصلاحات سیاسی سخن گفته بود و برخلاف برادرانش خمیس و سعدی هیچگاه در پرونده‌های جنجالی در غرب بازداشت نشده بود. اما آغاز شورش همگانی در کشورش لیبی هم محاسبات او را برهم ریخت و هم تصوری که جامعه جهانی از او داشت فرو ریخت. سیف الاسلام در فاصله کوتاهی بعد از آغاز مخالفت‌ها علیه نظام سیاسی پدرش در تلویزیون دولتی لیبی ظاهر شد و سعی کرد با صحبت از احتمال شکل‌گیری یک کشور اسلامی یا هرج و مرج و جنگ داخلی معترضین را به خانه‌هایشان بازگرداند. او که زمانی دوست لیبرال غرب به نظر می‌رسید، در همین سخنرانی کلیدی تلویزیونی راه خود را از غرب نیز جدا کرد و شهروندان لیبی را از روزی برحذر داشت که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها لیبی را اشغال کنند. کسی لیبی را اشغال نکرد، اما هواپیماها و موشک‌های ناتو به کمک مخالفانی آمدند که اسلحه به دست گرفته بودند و می‌گفتند قذافی و رژیمش غیر نظامیان را هدف گرفته است. رژیم معمر قذافی سقوط کرد و سرانجام سیف الاسلام که می گفت تا آخرین قطره خون خواهد جنگید و هیچگاه لیبی را ترک نخواهد کرد، در حالی که سعی داشت از مرزهای جنوبی لیبی به کشور نیجر فرار کند، دستگیر شد. از روز 20 اکتبر 28 مهر ماه که پدرش دستگیر و کشته شد، او در حال فرار بود. پسر دیکتاتور که زمانی چهره محبوب رسانه‌های غربی بود و در سوئیس و بریتانیا درس خوانده، حالا متهم دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی است. و اتهام مردی که زمانی از لزوم دموکراسی و آزادی بیان برای کشورش سخن می گفت، جنایت علیه بشریت. او در سالهای اخیر به یکی از بخت‌های اصلی جانشینی پدرش تبدیل شده بود و سخنانش درباره دموکراسی نیز با تردید مخالفان پدرش روبرو می‌شد. سیف الاسلام از سوی برخی منتقدانش متهم بود که اساساً با برنامه‌ریزی و رضایت پدرش از نظام سیاسی لیبی انتقاد می‌کند و اظهارات او تاکتیکی است از سوی قذافی برای راضی نگاه داشتن برخی مخالفان. او حتی گاه درباره برنامه تسلیحاتی یا شکنجه در زندان‌های لیبی نیز سخن می‌گفت، موضوعاتی که صحبت از آن در میان رهبران جهان عرب تابویی مهم است. سیف الاسلام گفته بود که لیبی به یک قانون اساسی مدرن نیاز دارد و جمله معروف او که در اوج قدرت پدرش تحلیلگران لیبی را سردرگم کرد. او گفته بود ما در لیبی خواب دموکراسی را می‌بینیم. اشاره‌ای زیرکانه به فقدان آنچه برای پدرش همواره بی ارزش به نظر می رسید. نام او هرچند به معنای شمشیر اسلام است، ولی او هیچگاه نشانه ای از مذهبی بودن از خود بروز نداد. تنها اظهار نظر علنی او درباره اسلام متعلق به زمانی است که کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در برخی نشریات اروپایی منتشر شدند و سیف الاسلام از مسلمانان خواست که در اعتراضها شرکت کنند. اطرافیانش می گویند او در روزهای پایانی فرارش عصبی، وحشت زده و سردرگم بوده. درست شبیه همان عکسی که شورای انتقالی لیبی روز شنبه از او منتشر کرد تا ثابت کند که این بار واقعا سیف الاسلام را دستگیر کرده است.
اما سری می‌زنیم به سوریه. یا همکاری یا تحریم، این پیشنهاد اتحادیه عرب به حکومت سوریه است برای توقف خشونت‌ها در آن کشور. با این حال حکومت دمشق روز شنبه هم به سرکوب و خشونت همچنان ادامه داد. بشنویم از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر.
ساعاتی مانده به پایان مهلت اتحادیه عرب، خبرگزاری‌های بین‌المللی از گلوله باران سنگین توپخانه در شهری در مرکز سوریه به دست نیروهای امنیتی سوری خبر دادند. یک روز پیشتر در روز جمعه نیز که گفته می شود در 200 منطقه سوریه تظاهرات اعتراض‌آمیز در جریان بود، فعالان سوری اعلام کردند 16 تن از شهروندان کشته شده اند. اتحادیه عرب که هفته پیش عضویت سوریه را در این اتحادیه به تعلیق درآورده، در مهلتی 3 روزه از حکومت بشار اسد خواست تا پروتکل اتحادیه عرب را بپذیرد، پروتکلی که بر پایه آن ناظران اتحادیه بتوانند اوضاع سوریه را زیر نظر بگیرند. مخالفان حکومت دمشق میگویند دولت سوریه به هیچ یک از توافقهای پیشین با اتحادیه عرب پایبند نبوده و خشونتها همچنان در سوریه ادامه دارد. از سوی دیگر آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه ای را علیه حکومت بشار اسد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده اند. این پیشنویس همچنین از پشتیبانی عربستان سعودی، اردن، قطر و مراکش برخوردار است. در این میان آمریکا بر این باور است که اوضاع سوریه به سوی به راه افتادن جنگی داخلی پیش می رود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت سوریه این قابلیت را دارد که درگیر جنگی داخلی شود، اما خانم کلینتون تأکید کرد این چیزی است که آمریکا آن را نمی خواهد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم میگوید
This started out as a completely peaceful movement, you know, that was brutally repressed by the Syrian government.
جنبش اعتراضی سوریه که به طور کاملا مسالمت‌آمیز آغاز شد، بارها بی‌رحمانه از سوی دولت سرکوب شد و پرزیدنت بشار اسد این جنبش را به مسیر خشونت کشاند. ما نگران بروز خشونت از سوی برخی گروه‌های مخالف هم هستیم و همچنان که گفتم باور داریم این امر سوریه را به مسیر خطرناکی هدایت خواهد کرد.
در همین حال وزیر خارجه فرانسه هم هشدار داد که جنگ داخلی در آن کشور مصیبتی واقعی خواهد بود. آلن جوپه تأکید کرد که در عین حال با مداخله یک جانبه در سوریه مخالف است و هر اقدامی باید در چارچوب مصوبه شورای امنیت سازمان ملل انجام گیرد.
Nous appelons l'opposition syrienne, comme je l'ai dit, à éviter le recours à
وزیر خارجه فرانسه با خطاب ضمنی به روسیه و چین و با اشاره به کشته شدن بیش از 3500 تن از زمان آغاز اعتراضها در سوریه گفت آنها که مخالف تصویب قطعنامه هستند باید وجدانشان را قاضی کنند و عواقب وخیم چنین مخالفتی را در نظر بگیرند. اما یک نکته غیر منتظره، گروه اخوان المسلمین از گروه‌های اپوزیسیون سوریه خواستار دخالت نظامی ترکیه شد. یکی از رهبران اخوان المسلمین سوریه اعلام کرده که مردم آن کشور دخالت نظامی ترکیه را برای حمایت از غیر نظامیان سوریه در برابر سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی میپذیرند.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنیم. اما در آستانه سالگرد قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در آذر ماه سال 1377، مقامات جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به پرستو فروهر فرزند آنها اجازه برگزاری مراسم سالگرد آنها را ندادند. در آغاز گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان همکارم، پرستو فروهر فرزند آنها در این باره چنین میگوید:
امسال هم من مثل سالهای گذشته به قصد برگزاری مراسم بزرگداشت برای پدر و مادرم به ایران آمدم. در همون فرودگاه برگه احضاریه‌ای به من دادند که به تاریخ شنبه بود و برای مراجعه به دستگاه امنیتی، و خب امروز که به اونجا مراجعه کردم به من متاسفانه گفتند که به روال سالهای گذشته برگزاری این مراسم ممنوع خواهد بود، دادن هر نوع اطلاعی یادآوری در مورد جنایتی که انجام شده بزرگ داشت اون دو عزیز ممنوع و کسانی اگر چنین کنند پاسخگو خواهند بود. و به هر صورت همون شدت عملهایی که در طی سالهای گذشته ما شاهدش بودیم به من گفتند که امسال هم روال به همون شکل خواهد چرخید.
شما برنامه‌ای دارید، در نظر دارید چیکار بکنید در واکنش به این وضعیتی که هست؟
ببینید، کاری که من میکنم در واقع بیان اعتراضه و سعی میکنم با حضور خودم در این خونه یادآوری کنم این روز رو، جنایتی که اتفاق افتاده. بیش از این در واقع راه های هر گونه عملی به روی ما بسته شده. متاسفانه این با بستن دو طرف کوچه، با تهدیدها که میکنند، با تلفن هایی که کردند به دوستان قدیمی اونها و این من ها رو اعلام کردند، همه اینها شرایط بسته و سرکوبی رو پدید آورده که اونچه که ما قصد داریم انجام شدنی نیست.
چندی پیش احمد شهید، گزارشگر جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارش خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و نقضش منتشر کرد. آیا شما با او تماسی داشتین درباره وضعیت پرونده قتل پدر و مادرتون داریوش فروهر و پرونده اسکندری؟
در این مورد با ایشون من تماسی نداشتم. منتها شکایتی که ما سالها پیش کردیم به سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ای که در مورد اعدام‌های خارج از قانون وجود داشت، این شکایت همچنان بازه. منتها پرونده قضایی در ایران بسته شده. آنچه که اون موقع به ما گفتند از سوی مقامات سازمان ملل متحد این بود که مجموعه شکایت های ما، دلایل و مدارکی که براشون فرستاده بودیم و برای دستگاه قضایی ایران فرستادن و تقاضای پاسخ کردند، ولی خود پاسخی داده نشده. منتها اون چیزی که ما همیشه برش، من دیگر خانواده های قربانیان قتل های سیاسی آذر 77 همواره گفتیم، اینه که رسیدگی صالحی به این پرونده نشده. کسانی که پای میز محاکمه فرستاده شدند صرفاً کسانی بودند که دستور اجرا کردند، کسانی که دستور دهنده قتل ها بودند و اون بافت سازمانی که پشت این جنایت ها بوده افشا نشده از سوی دستگاه قضایی و به همین دلیل به اعتقاد ما این پرونده بازی است و ما امید داریم که در خاطره مردم یاد اون عزیزان و جنایتی که به زندگی اونها نقطه پایان گذاشت زنده بمونه تا زمانی که اراده سیاسی پدید بیاد در جامعه که مسئولان رو به پاسخگویی بطلبه.
همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد با پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری که در آذر ماه سال 1377 در ایران به قتل رسیدند. اما فرزند مهدی کروبی در واکنش به اظهارات اخیر محمد جواد لاریجانی رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت مهدی کروبی و امیر حسین موسوی گفته است که تاکنون هیچ مستند قانونی از سوی مقام‌های ایران درباره حصر و حبس آنها ابلاغ نشده. محمد جواد لاریجانی روز چهارشنبه در نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست. فرین آسمی و جزئیات بیشتر در همین زمینه. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران در یادداشتی در وبلاگ خود به اظهارات محمد جواد لاریجانی واکنش نشان داده و گفته تاکنون بارها گفته ایم که روش حبس پدرم و میر حسین موسوی بدعتی تاریخی در نظام حقوقی ایران است. به استثنای حکم تفتیش منزل که در شب حمله ماموران ارائه شد، هیچ مستند قانونی دیگری از مقامات ذی‌صلاح مبنی بر حصر که در عمل حبس است تاکنون ابلاغ نشده است. مهدی کروبی و میر حسین موسوی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی قرار گرفتند و ارتباط آنها با بیرون قطع شده است. محمد تقی کروبی در ادامه با اشاره به ملاقات خود با مهدی کروبی نوشته است در یکی از ملاقات ها پدر تاکید کردند که به آقایان گفتم من رئیس دو دوره قوه قانونگذاری این کشور بودم. شما موظف به ابلاغ حکم، دستور و یا هر مبنای دیگری هستید. خواسته ای که تاکنون به گفته محمد تقی کروبی حتی به لحاظ شکلی اجابت نشده است. فرزند مهدی کروبی همچنین نوشته است در اردیبهشت ماه با حضور یکی از مقام‌های ارشد امنیتی به ملاقات پدر و مادرم رفتم. در آن روز سخن از روشن شدن مبنای حقوقی حصر و حبس کردم و در آخر پیشنهاد دادم که با انتخاب وکیل این موضوع به لحاظ حقوقی در دستگاه قضایی پیگیری شود. محمد تقی کروبی می‌افزاید مقام امنیتی حاضر در جلسه در آن روز که فردی مؤدب، شریف و صادق بود به درستی گفت دستگاه قضایی در این پرونده تصمیم گیر نیست که با انتخاب وکیل بخواهید موضوع را پیگیری کنید. محمد تقی کروبی محمد جواد لاریجانی را متهم کرده که با توسل به دروغ تلاش کرده تا افکار جامعه بین‌المللی را نسبت به وضعیت به گفته او اسفبار حقوق بشر در ایران فریب دهد. محمد جواد لاریجانی روز چهارشنبه در نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست. او همچنین گفته بود آقایان موسوی و کروبی از مردم خواستند که به خیابان بیایند و خشونت کنند و کار آنها جرم است. فرزند مهدی کروبی اظافه کرده که دقت در اظهارات مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که به گفته او دروغ به نقطه ثقل گفتمان حاکمان فعلی تبدیل شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران مهر ماه سال جاری در گزارش خود وضعیت مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را بسیار نگران کننده خوانده بود.
بیان والا یه بدرن والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
نازد به وی نازد به
کمنش نازد به آی رو با آبه جان تبل هاره
گل آقاب دیلم هر گرم ایلم
مجد باد هاش بو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران.
روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
خب همکارم فریبرز غریب همراه ما هست روی خط تلفن مستقیم در ارتباط با استودیوی خبر رادیو فردا. آقای غریب سلام عرض میکنم، خوش آمدید به این مجله.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و تشکر میکنم.
سپاسگزارم. آقای غریب، هفته 13 لیگ برتر فوتبال هست، پرسپولیس و سپاهان مساوی کردن در ورزشگاه آزادی بدون گل 0-0. درباره این بازی اگه توضیحاتی دارید ما آمادیم که بشنویم.
بله، آخرین بازی هفته 13 بود. پرسپولیس و سپاهان هم وجود که شما نتیجه رو گفتی بدون گل مساوی شدن. دو تیم پرهوادار تهرانی و اصفهانی چند جهات از نظر مربیگری و از نظر مسائلی که برای پرسپولیس در این چند هفته گذشته اتفاق افتاده بود، این بازی از اهمیت خاصی برخوردار بود. پرسپولیس بعد از اون حادثه شهر رشت و مسئله‌ای که در مقابل داماش گیلان پیش اومده بود، برای اولین بار به میدون میرفت بدون اون دو یارش، شیخ رضایی و نصرتی، و بعد هم حسین بادامکی هم به خاطر سکارت شدن محروم بود از بازی. سپاهانی ها با انگیزه بودن، پرسپولیسی هم حمید استیلی سعی کرده بود که از این بازی با حداکثر امتیاز نتیجه رو بگیره و از زمین بیاد بیرون. پرسپولیسی ها در دقیقه 12 روی کار یه تاکتیکی 3 نفره تیر دروازه سپاهان رو رزوندن در نیمه اول، و 5 دقیقه بعدم سپاهان یه همچین کاری رو خطرسازی کرد روی دروازه پرسپولیس. با همین دو حادثه نیمه اول تموم شد. نیمه دوم هم دقیقه 53 علی کریمی کاپیتان پرسپولیس یه فرصت گلزنی رو از دست داد. باز از نکات قابل توجه و قابل ذکر این بازی اخراج دقیقه 78 هادی نوروزی بود که دو تا کارت پشت سر هم گرفت، که اینا من یه اشاره کوچیک بکنم، بدون دلیل یه کار غیر حرفه‌ای انجام داد، اعتراض به داور، و ده 12 دقیقه پایانی زردپوشان سپاهانی بازی تهاجمی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و پرسپولیس رو در یک سوم خط دفاعی خودشون حبس کردند. و دقیقه 90 پرسپولیسی ها خیلی خوششانس بودن که توپ کریمیان بازیکن سپاهان به تیر دروازه پرسپولیس خورد و گل نشد. پرسپولیس با این تساوی به رده 10 جدول سقوط کرد و سپاهان در مکان 5 قرار گرفت.
خب آقای غریب خیلی با جزئیات تصویر کردید بازی رو، بریم به سراغ سبا و استقلال که اونها هم 1-1 مساوی کردن.
بله، بازی سبا و استقلال هم مثل پرسپولیس و سپاهان چنگی به دل نمیزد، کیفیت فنی قابل توجهی نداشت. استقلالی ها اعتراض کرده بودند به خاطر خستگی بازیکنان ملیشون، اعلام کرده بودند که یک روز بازی رو عقب بندازن. به هر حال مشکلاتی بود، بازی کردن، باید بازی میکردن به خاطر اینکه برنامه داده بودن. نیمه اول و دوم این بازی هم آنچنان عرض کردن کیفیتی در نهایت دربر نداشت و به تساوی 1-1 رضایت دادن. استقلالی ها با این تساوی هم با 27 امتیاز در صدر جدول ایستادن، سر جای قبلی خودشون، و سبایی هم با همین یک تساوی 26 امتیازی شدن، همون در رده سوم جدول باقی موندن.
آقای غریب، به نظرتون این که بازیکنهای ملی پوش هر دو تیم استقلال و پرسپولیس خسته بودن، این چقدر تاثیر گذاشت روی روند این بازی ها که به بازی های کسل کننده تبدیل بشه؟ به هر حال تازه از اندونزی رسیده بودن.
اصولا این یه مشکل خانم حیدری، یک مشکلی هم تو فوتبال ملی هست هم تو فوتبال باشگاهی، به خاطر بعد مسافت کشورهای غرب و شرق آسیا. وقتی دو تا تیم از این دو منطقه با هم بازی دارن، حالا ما در مورد تیم ملی و تیم باشگاهی خودمون صحبت میکنیم، وقتی که یک سفر اینجوری میرن و بر میگردن در 12 ساعت گویا بیشتر حالا یا کمتر تو راه هستن توی هواپیما، از نظر فنی و پزشکی باید بازیکن‌ها حداقل دو برابر این مدتی که در هواپیما هستن استراحت کامل بکنن و بعد ریکاوری انجام بدن و بعد برگردن به حالت اولیه با تیمشون دوباره هماهنگ بشن. به خاطر این مشکلات بود که مربیان این دو تیم اعتراض کرده بودن، ولی به خاطر فشردگی برنامه ریزی لیگ برتر و این که جام حذفی هم باید انجام بشه، مجبور شدن که برن بازی بکنن.
آقای غریب، همچنان خیلی کوتاه وقت داریم که شما اشاره هم بکنید به وضعیت سپاهان، این مربی جدیدی که به حال به سپاهان پیوسته، تو این چند بازی چقدر اثر گذاشته؟
بله، سپاهان با اون مشکلاتی که در این چند ماه گذشته گریبانگیرش شده بود، به هر حال تیم اول فصل پیش بود. سپاهان یکی از تیمای خوب بود که 2 به رهبری امیر قلعه‌نویی اول شده بود و بعد یه مشکلاتی در ارتباط با لوکا بوناچیش پیش اومد، مربی اخراج شد و این آقای کرانچار هم مربی سابق پرسپولیس سکان رهبری این تیم رو دست گرفت. من فکر میکنم که ایشون احتیاج به زمان بیشتری داره که بتونه سپاهان رو به عنوان یک تیم مدعی مطرح کنه.
خیلی سپاسگزارم فیبرز غریب همراه ما بودید. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران و شما شنونده رادیو فردا هستید، مجله شامگاهی رادیو فردا. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. اگر که همین الان به ما پیوستید هم سلام و درود من رو بپذیرید و ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله. همکارم رضا جمالی بازگشته اینجا به استودیوی خبر، در کنار من هست با آخرین خبرها. خبرها رو از رضا میشنویم، باز میگردیم، ادامه میدیم با هم این مجله شامگاهی رو.
ممنون فهیمه، شب بخیر. شورای انتقالی لیبی از دستگیری سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، در جنوب این کشور خبر داده است. یکی از اعضای شورای انتقالی لیبی در کنفرانسی خبری گفت که سیف الاسلام همراه دو تن از دستیارانش در حالی که میکوشیدند به کشور نیجر بگریزند دستگیر شدند. او افزود که اطلاعات بیشتر در ساعات آینده اعلام خواهد شد. وزیر دادگستری شورای انتقالی لیبی نیز از پاسخ به این سوال که سیف الاسلام به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی در شهر لاهه تحویل داده می شود یا خیر خودداری کرد. مهلت جدید 3 روزه اتحادیه عرب به دولت سوریه برای پایان دادن به سرکوبی معترضان امشب به پایان می رسد. این مهلت در حالی لو به پایان است که به گفته مخالفان حملات ارتش سوریه امروز هم به شهر حمص ادامه داشت. روز جمعه هزاران تن بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و بر پایه گزارش‌ها دست کم 11 تن از معترضان کشته شدند. از سوی دیگر دولت سوریه روز جمعه موافقت کلی خود را با ورود ناظران اتحادیه عرب اعلام کرد. این در حالی است که آمریکا و ترکیه درباره بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار دادند. روسیه نیز هشدار درباره جنگ داخلی در سوریه را خواستار برخورد محتاطانه با رژیم بشار اسد است. نمایندگان لوی جرگه افغانستان با امضای توافقنامه امنیتی دراز مدت با آمریکا با شروطی موافقت کردند. از جمله این شروط پایان عملیات شبانه جستجوی شورشیان، مسئولیت قضایی نداشتن سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم و جانبداری آمریکا از افغانستان در صورت حمله یک کشور ثالث است. این توافقنامه که رئیس جمهوری افغانستان آن را پیشنهاد کرده ناظر بر حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی، یعنی حدود 2 سال دیگر خواهد بود. رزمایش 4 روزه ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مناطق مرزی شرق ایران در جریان است. به گزارش رسانه‌های ایران این مانورها در مساحتی به وسعت 80,000 کیلومتر در مرزهای شرق و شمال شرق ایران برای آزمایش توانایی حفاظت از حریم هوایی و تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار می‌شود. برادر سرلشکر حسن تهرانی مقدم، فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه، میگوید این فرمانده ارشد سپاه که اخیراً در انفجار مهیب در پادگان ملارد کرج کشته شد، در حال آزمایش نهایی بر روی یک موشک دوربرد بود. محمد تهرانی مقدم که خود از اعضای سپاه پاسداران است، به روزنامه دولتی ایران گفته است که برادرش از بنیانگذاران واحد موشکی حزب الله لبنان نیز بود. در روزهای اخیر گزارش‌های نیز منتشر شده که از رضا میرحسینی، از فرماندهان دیگر سپاه که در همانجا کشته شده، به عنوان یکی از طراحان موتور موشک در ایران نام می‌برند. سپاه پاسداران رسما علت انفجار را جابجایی مهمات اعلام کرده است.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. حالا نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. قبل از اینکه این برنامه رو با هم بشنویم، من در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی که دوباره در خدمت خواهم بود.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران که حاوی یافته‌های اتهام‌آمیز در مورد اهداف احتمالاً نظامی در برنامه هسته‌ای ایران بود، بار دیگر واکنش‌هایی را در مورد گام‌های بعدی قدرت‌های جهانی در برخورد با جمهوری اسلامی ایران در پی داشت. اسرائیل با نیم نگاهی به محتوای احتمالی این گزارش پیش از انتشار رسمی آن، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران برانگیخت. همزمان کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بر ضرورت تمرکز بر راه حل‌های دیپلماتیک همراه با افزایش فشار بر ایران تاکید کردند. اتحادیه اروپا که به نمایندگی از 6 قدرت جهانی گفتگوهای هسته‌ای با ایران را هدایت می‌کند، از ایران خواست با گروه 5 به اضافه 1 به گفتگو بنشیند. در ایران اما از رهبر جمهوری اسلامی ایران تا فرماندهان ارشد نظامی توان خود را معطوف به پاسخگویی به شایبه احتمال حمله به ایران کردند و گفتند به چنان حمله‌ای با قدرت پاسخ خواهند داد. حمله احتمالی به ایران واکنش‌هایی را هم در خارج از کشور در میان فعالان مدنی و سیاسی مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی ایران برانگیخت. در بیانیه شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی با هر گونه مداخله نظامی در ایران مخالفت کردند. در بیانیه جداگانه شماری دیگر از این گونه فعالان از طریق توقف موقت و مشروط غنی‌سازی اورانیوم و تعطیلی همه جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران خواستار مخالفت فعال با جنگ شدند. شماری از فعالان، تحلیلگران و ناظران هم همزمان با مخالفت با جنگ در مقاله هایی بر این نکته تمرکز کردند که با مرور آنچه در لیبی گذشت یا آنچه در سوریه در حال وقوع است، در رویارویی با احتمال مداخله خارجی در ایران چه طرحی باید در سر داشت. این اختلاف دیدگاه در میان منتقدان و مخالفان حکومت ایران در خارج از ایران بر سر نحوه برخورد به جمهوری اسلامی ایران از جمله محورهای برنامه این هفته دیدگاه هاست در گفتگو با 3 تحلیلگر سیاسی: رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی توسعه در دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن، مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ پنسیلوانیا، و کاظم علمداری، استاد مدعو جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس UCLA. آقای کاظم علمداری، با تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ایران، چه گزینه‌هایی در برابر تهران در واشنگتن قوت بیشتری گرفته؟ صحبت از ادامه دیپلماسی و تحریم‌های هدفمند، تشدیدش بدون اینکه از گزینه نظامی کاملا صرف نظر شده باشه.
به نظر من در قطعنامه مسائل خیلی جدیدی طرح نشده. بزرگترین خواستی که طرح شده این است که جمهوری اسلامی راه رو باز بکنه برای یک هیئت بلندپایه آژانس که به ایران سفر بکنه و تحقیقات خودشون رو ادامه بدن، و همینطور در رو باز بگذاره برای اینکه مذاکرات تداوم پیدا بکنه. خیلی مسئله جدیدی نیست. من یه بار با این قطعنامه پرسشی برام پیش اومد که یا مخالفت چین و روسیه که از متحدین ایران هستن خیلی شدید بوده که اینها نتوانستن خواستی بالاتر از این رو طرح بکنن، یا اینکه آن چیزی که در گزارش آژانس اومده بود مبنی بر این که جمهوری اسلامی دستاوردهای اتمیش رو در شکل کلاهک رایانه‌ای در محفظه فلزی آزموده مورد تردید قرار میگیره. اگر چنان چیزی درست هست، قاعدتا باید برخورد آژانس و درخواستاش خیلی شدیدتر از این باشه که الان هست. چیزی که به نظر من برای جمهوری اسلامی در حال حاضر بدیلی که براش باعث هست این است که به این خواست پاسخ خیلی مثبت و سریع بده، برای اینکه ادعای جمهوری اسلامی تا به حال همین بوده که درهای جمهوری اسلامی به روی نمایندگان آژانس باز بوده که بیان بازرسی بکنن، و این خواستم الان چیزی فراتر از اون نیست. بنابراین قاعدتا نباید، مگر اینکه جمهوری اسلامی دنبال این باشد که به بحران دامن بزنه و فکر بکنه که اگر مخالفت بکنه میتونه امتیازهای سیاسی در درون ایران کسب بکنه، این کارو بکنه. در غیر این صورت دلیلی من نمیبینم که جمهوری اسلامی با این خواست موافقت نکنه.
آقای نوربخش، بپردازیم به اون بخشی که مربوط به گزینه‌های غرب اول. درباره تشدید تحریم‌های هدفمند علیه ایران مدتی است در محافل به واشنگتن بحث ادامه داره. تحریم‌هایی که کمتر بر روی عامه مردم و بیشتر بر روی برخی سران نظام که به نظر غرب در نقض فاحش حقوق بشر کوشیدن متمرکز قرار باشه، کدوم تحریم‌های مشخص بیشتر مد نظره؟
والا من کلن فکر میکنم که این بحثی که تحریم ها رو هدفمند بکنی، چیزی که هنوز به نظر من میمونه و نشون میده که دولت ایران ضربه پذیر هست در این رابطه، تحریم های مالی ایرانه. یعنی ایران رو اجازه بهش ندن که به محافل بین‌المللی دست بتونه پیدا بکنه برای خرید ارز، و این به نظر من مهمترین بخش. من از ابتدای در حقیقت این تحریم ها خودم شخصا با تحریم‌های اقتصادی کاملا مخالف بودم، به خاطر اینکه اصولا از نظر تئوری و در دنیای عمل نشون داده که تحریم‌های اقتصادی خیلی نمیتونه کارگر باشه. اما اگه دنیای غرب تمرکز بکنه روی تحریم‌های مالی، یعنی اجازه نده که ایران بتونه دسترسی پیدا بکنه به منابع ارز خارجی، این به نظر من مهمترین بخش کاره و نشون داره میده که ایران ضرب پذیره و قبول کردن که تحریم ها داره کارگر میشه روی ایران. تحریم اگه هدفمند نباشه نمیتونه اون برایند رو در نهایت داشته باشه و خصوصا در ایران امروز بخش عظیمی از مردم ما ضرب پذیر میشن باز با تحریم های اقتصادی. اما اگه اونها هدفمند بشه و منابع ارزی ایران رو بتونن هدف بگیرن، اون کارا دست بزنن. محدود میکنه دولت رو به نفت و اینکه به هر بار نفت رو بده تا با پای یه چیز دیگه بگیره و این به نظر من کارگره و نشون داره میده این چیزایی که آدم داره میکنه رو ایران، نشون میده که ایران داره نشون میده ضربه پذیری شو در این رابطه.
فکر میکنین که غرب بیشتر به این سمت متمایل شده؟
ولی من نمیبینم، من متاسفانه نمیبینم که غرب به این سمت بیشتر متمایل بشه و کلن اینها وقتی که صحبت از هدفمندی میکنن همه تحریم ها رو در نظر میگیرن در شرایط فعلی. من امیدوارم، میگم امید من اینه که غرب به این جنبندی برسه که تحریم اقتصادی اصولا از داره گفتم چوری وقتی ما به تاریخ برمیگردیم روی بخش عظیمی از مردم تاثیر منفی میگذاره، روی دولت ها نمیگذاره آنچنان، ولی که اگه محدودش بکنیم به ارزی در مورد ایران من فکر کنم برایم بسیار بهتر خواهد باشه.
آیه رسول نفیسی، وقتی گفته میشه که از گزینه نظامی علیه ایران هنوز صرف نظر نشده، این رو به چه معنی باید تلقی کرد؟ چون در محافل منتقدان و مخالفان نظام به ویژه در خارج از ایران که میشه نظرات رو منتشر کرد، بحث‌هایی هست درباره خوب و بد حمله نظامی و دخالت بشر دوستانه. آیا مقصود مسئولان واشنگتن و غرب چون این گزینه‌هایی یا این مباحث الان اصلا در مورد ایران موضوعیتی نداره؟
مطرح کردن گزینه نظامی که یه اشاره خیلی محدودی به اون شده بود فقط برای رازنگه داشتن مجلس نمایندگان و حزب جمهوری خواه که میدونیم که همین الان یه تعداد از نمایندگان یه طرحی دارن برای تحریم بانک مرکزی ایران، وگرنه دولت آمریکا به هیچ وجه در صدد استفاده از گزینه نظامی نیست. دلیلش هم حضور آقای لئون پانتا در اسرائیل و خواست این که دست نگه دارن و دست به اقدامی نزنن و به خصوص اشاره کردن که مسئله جنگی با ایران اقتصاد دنیا رو به خطر میندازه، مخصوص شانس بیشتر تأثیری که بر روی نفت خواهد داشت و بسیار دست به عصا در این زمینه در حال اقدام است. ولی اون موضوعی که بسیار مهمه در این زمینه رویکرد اسرائیل به جریان تأخیر و اونها خط قرمزهای خودشونو دارن که یکی اطلاعات دقیق و قابل باوری باشه و دومی که این اطلاعات دقیق و قابل باور اشاره میکنه که ایران یا بمب اتم رو ساخته یا دیگه به حدی رسیده که میتونه بسازه. این رو بر خودشون خط قرمز قرار دادن و تصور نمیکنم که شنوایی از ایالات متحده هم در این زمینه داشته باشن، به خصوص این کابینه که الان سر کار. بنابراین مسئله اصلی رویکرد آمریکا نیست، رویکرد اسرائیل که بسیار خطرناکه و باید این رو بیشتر شکافت تا رویکرد ایالات متحده رو. در مورد مسئله این که آیا جنگ خوبه یا بده، اینها این رو البته میتونیم در یک قسمت دیگه بحث کنیم، به همین محدود میکنیم فعلا این قسمت رو.
آقای علمداری، شنیدید نظر آقای نفیسی رو درباره این که به نظر ایشون رویکرد اسرائیل که بیشتر مد نظر هست توی زمینه برخورد شدید به ایران. فکر نمی‌کنید که خود این فشار ممکنه که متحول بکنه نوع برخورد جمهوری اسلامی ایران رو به مسئله؟
همینطور هست. من ابتدا بگم که با صحبت‌های آقای نفیسی موافق هستم. یک نکته دیگر هم اضافه خواهم کرد به این مسئله و این است که در حال حاضر اختلافی که بین اسرائیل و کشورهای متحد غرب وجود داره بسیار جدی است. اسرائیل در حتی همین مرحلهش هم خواستار این است که حمله نظامی به ایران انجام بگیره و حداقل توان اتمی ایران رو برای چند سالی عقب بندازه، ولی در این حد هم متحدینش موافق نیستند. بنابراین اسرائیل بدون متحدینش قادر نخواهد بود که این عملیات رو با موفقیت انجام بده. ولی این نکته رو هم نباید نادیده گرفت که اگر اسرائیل دست به این کار بزنه بی‌معناست که تمام متحدینش رو وادار کرده که به یک نیاز دفاع بکنن و عملا دولت آمریکا مجبور میشه که بره به پشتیبانی اسرائیل. خب این یک زمانی مطرح است که حرکت نظامی اسرائیل تداوم داشته باشه و ضربتی نباشه، که اونم مشخص نیست که با حرکت ضربتی بتونه به اهداف خودش دست پیدا بکنه. نکته دیگر این که اگر بخواد تداوم پیدا بکنه، به نظر میاد که هیچ کدوم از کشورهای غربی چین آمادگی رو در حال حاضر ندارن. با توجه به اتفاقی که در لیبی افتاده، بیشتر تمایل دارن که اون گونه عمل بکنن که هم هزینه‌اش پایین باشه، مدتش کوتاه باشه، هم تلفات انسانی براشون نداشته باشه. ولی در این حال هم امریکا و نیروهای غرب دنبال این هستن که فشارهای اسرائیل رو تبدیل بکنن به فشار سیاسی جمهوری اسلامی و متحدینش مثل چین و روسیه. اسرائیل با تهدیدهای نظامیش قادر بوده و باز هم قادر خواهد بود چین رو تبدیل به فشار سیاسی در آمریکا علیه جمهوری اسلامی بکنه. و در اروپا هم همینطور است. من شنیدم که 116 نفر دیگر از افراد جمهوری اسلامی رو، من جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو، علی اکبر صالحی رو، دولت سوئیس جزء تحریمی ها گذاشته که نمیتونن به سفر بکنن و غیره. به نظر میاد این نکته ها یا هم نکته ای که آقای نفیسی اشاره کردن، در سنا و کنگره حتی دموکرات ها طرح کردن که بانک مرکزی ایران رو تحریم بکنن، که همه معتقد هستن که ضربه درست به نظر من هست. اگه این تحریم اتفاق بیفته، ضربه بسیار بزرگ به اقتصاد ایران خواهد بود، مگر اینکه ملاحظاتی که خود غرب نسبت به جریان داشتن نفت بکنه این کار رو از سو خارج بکنه. ولی اگر این اتفاق بیفته، به نظرم اثراتش کمتر از حمله نظامی نخواهد بود، ایران رو فلج خواهد کرد.
آقای مهدی نوربخش، جمهوری اسلامی ایران رو به سمت تشدید انزوا میره یا ترمیم مناسبات و عادی سازی تحت این شرایط و با این تهدیدهای موجود؟ شواهد چی رو نشون میده؟
من نگرانیم اینه که دولت ایران با اصرار بر ادامه این برنامه کار رو به جایی برسونه که به هر شکلی اعلام بکنن که حالا یا بمبی دارن میسازن یا حالا نمیسازن، اصلا به نظر من بحث نیست، بلکه کار رو به جایی برسونن که غرب رو در حقیقت متوجه این بکنن که واقعا ایران یه تهدیده و این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه و این رو من غیر مستقیم دارن این کار رو انجام میدن و ایران با آمریکا و با کشورهای غربی سر مسائل هسته‌ای به جمع‌بندی برسه و متأسفانه مسائل حقوق بشر در ایران کاملا اینها بشه مسائل ثانویه. همین چیزی که در لیبی اتفاق افتاد، زودتر از این ماجرا که قذافی سرنگون بشه، چند سال پیش قذافی اومد با اینها به جمع‌بندی رسید و رابطه‌ام خیلی معمولی شد. اینه که از این که اون رو یه تهدیدی الان جامعه بین‌الملل می‌بینه، دولت ایران سود می‌بره به خاطر اینکه نهایتاً اگه بیاد پای میز مذاکره و فقط سر اون مذاکره بکنه و دنیای غرب چشم بپوشه از مسائلی که دورن کشور میگذره، به نظر من بازنده ماهایی کسایی که فکر دارن میکنن که در ایران بعد روی این مسائل هم تکیه بشه. کاری که ما میتونیم بکنیم بیرون و خارج کشور و فشاری که بالا میتونیم روی دولت‌های خارجی بذاریم اینه که هرگز این دو تا مسئله از هم جدا نباید باشه. یعنی غرب نباید روزی به جنبندی برسه که این تهدید رو از گردن خودش باز بکنه، حالا به هر شکل یا به هر شکل این تهدید رو میبینه، تهدید اتمی ایران رو، و فراموش بکنن در مورد مسائل حقوق بشر ایران. مادامی که رژیم در ایران یک رژیم دموکراتیک نیست، مشروعیتش رو در بین بسیاری از مردم ما دست داده، تهدید دو روز دیگه به شکلی بروز خواهد گرفت. اجازه ندیم که این دو تا از هم جدا بشه.
آقای رسول نفیسی، نظر شما چیه؟ وقتی از حقوق بشر صحبت بشه، اون نگرانی هایی که آقای مهدی نوربخش بهش اشاره کردن، احتمالاً ذوق و شوق چندانی برای تهران باقی نمونه که نوع برخوردش رو عوض بکنه.
یه وقت شرایط ایدئال و حکومت منطقی و اینها در نظر باشه، خب راحل ها هست، ولی اون چی که سابقه نشون میده از جمهوری اسلامی، این حکومت منطقه خاص خودش رو داره و سرسختی و عدم سازش خامنه ای رو این حکومت به عنوان یک امر درخشان اخلاقی مذهبی تأیید میکنه و تمام این آخوندهای دوربر هم به این تأکید میکنن که ایشون ما را از ورطه بلا محفوظ داشت با همین سرسختی و ناسازگاری. بنابراین وقتی که حکومتی عدم سازش، عدم مذاکره و سرسختی رو سرلوحه سیاست خارجی و داخل خودش قرار میده، نمیشه درباره اینکه چه راههایی داره این حکومت برای برون رفت از این وضعیت بحث کرد. این حکومت اهل بحث نیست و کشور رو داره میبره چهارسه به طرف یکی جنگ خارجی، یکی انقلاب داخلی. چنان خودش رو وارد یک بنبستایی هم کرده لحاظای استراتژیک و هم لحاظ داخلی که براش مشکل برون رفت از اینجا، چون فقط یکی دوتا موضوع نیست که الان باید دست برداره، بلکه تمام حیثیتی که تو منطقه داره، مثل حمایت از نمیدونم حزب الله و حماس، حمایت از سوریه، تمام اینها رو باید دست برداره و این حکومت اهل این کار نیست. بنابراین جمهوری اسلامی آینده که داره کشور ایران رو به طرفش میاره، آینده ایست خطرناکتر از قبل و این خطرناکی رو ما از فحوای کلام بسیاری از افراد متوجه میشیم. حالا برای این که در این بره از آن بگیم که خب وظیفه نیروهای ملی یا روشنفکرانی که در خارج از کشور هستن چی هست، خب اون بحث جدایی است. و بحثی که به نظر من از همه مهمتره برای مردم ایران باز بشه، این خطری است که الان این جمهوری داره تولید میکنه برای کشور ایران. و از اون گذشته دعوت مردم به این واقعیت که این مسئله دیگه مسئله نون آب نیست، بلکه مسئله وجودی ایرانه، و برای اینکه از این مرحله بگذرن خب فداکاری لازمه، و برای این فداکاری هم فقط گفتن این که خب از این راه یا اون راه میشه اقدام کرد کافی نیست. منتها مسئله جنگ با ایران از طرف کشور خارجی در وضعیت فعلی یک اهداف خیلی محدودی رو دنبال میکنه، چون به نفع جنبش دموکراسی ایران نیست. و اصولا دادن این وعده یا این ایده یا این فکر به مردم ایران که دستی از غیب میاد و اینها رو نجات میده، این خطرناکترین چیزی و این ضعف فرهنگ سیاسی ما الان نباید تقویت کرد که مردم دست دعا به آسمون بردارن که آمریکا بیاد اونها نجات بده. من شخصا دیدم در ایران که وقتی که مردم ایران یا حتی به روشنفکران میگه که از آمریکا حرکتی در این جهت برنمیخیزه، اینا ناامید میشن، میگن که آقا پس ما هیچ دیگه هیچ امیدی نداریم، در صورتی که امید باید به داخل ایران باشه. و در شرایطی هم که انقلاب ایران درگیر بشه به سطوح بالایی برسه، مثل وضعیت حالای سوریه یا نمیدونم لیبی قبلی، اینها احتیاجی فکر نمی‌کنم به نیروی خارجی باشه، به خاطر اینکه در درون ایران نیروهای وطن پرست در درون کادرهای نظامی وجود دارن و اینها خودشون مسئله ایران رو به احتمال زیاد خواهند توانست که حل کنن. بنابراین اصولا روی کردی به مسئله جنگ از طرف کشورهایی که خاطرخواه ایران نیستند، در سرلوحه اونها عربستان سعودی است، اسرائیل غیرزارک، شاید گرهگشای مسئله نباشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کاظم علمداری، هم آقای رسول نفیسی الان اشاره کردن به تهدیدهایی و خطرهایی و اینکه چه نوع برخوردی مناسبه که منتقدان و مخالفان بکنن، و هم آقای مهدی نوربخش قبل از اون، منتقدان و مخالفان نظام چه تأثیری میتونن بذارن روی روند تحولات؟
من در وهله اول معتقدم که فشار روی نقض حقوق بشر در ایران باید تداوم پیدا بکنه، حتی شدت پیدا بکنه. به این نظرم خیلی مهم است، بخصوص وقتی این روزها آقای محمد جواد لاریجانی برای چندین بار اومده به سازمان ملل که از موضع حقوق بشر جمهوری اسلامی دفاع بکنه. آدم حیرت میکنه که این شخص چقدر مسائل رو عوض میکنه و دروغ میگه. دوم که تا شنیدم آقای نفیسی هم به یک نوعی به همین جنبندی رسیدن، نظر من این است البته که جمهوری اسلامی نه توان اصلاحات رو داره، نه بدون اصلاحات میتونه دوام پیدا بکنه. به همین دلیل تنها راه ادامه حیاتش رو در بحران آفرینی میبینه که این بتونه از این پله به اون پله بره. ولی این بحران آفرینی به طور قطع افول ایران رو به همراه داره، به خصوص که الان در درون رژیم تضادها و کشمکش‌ها بالا گرفته. هر جناحی میخواد از همین بحران آفرینی به سود خودش استفاده کنه. از دولت نظریه‌ای که وجود داشت که همین طرح ترور سفیر عربستان میتونه همین درست باشه که جناح مخالف احمدی‌نژاد این رو ترک کرده و خودش هم لو داده که مانع از این بشه احمدی‌نژاد احتمالاً از طریق گروه‌های مثل مشایینا با آمریکا نزدیک بشه و مشکلات رو کمتر بکنه. ولی من فکر می‌کنم که نیروهای اپوزیسیون باید خواستشون رو خیلی مشخص بکنن. جز حقوق بشر باید روی برگزاری انتخابات آزاد به طور همگانی تبلیغ بکنن و این رو چون یه خاص بسیار مشروع و قانونی هست، خشونت هم توش نیست، پی بگیرند و هزینه‌ای که در این زمینه داده میشه مسلماً خیلی بزرگ نخواهد بود. تظاهرات مثلا میتونه خب در درگیری های افراد دستگیر بشن، ولی این دوری نخواهد بود. نکته دوم این که خواست برگزاری رفراندوم روی پروژه اتمی است. این خواست از طرف رهبران جنبش سبز یا رهبران نمادین جنبش سبز هم طرح شده بود، باید به در اختیار مردم بگذارید مردم رأی بدن. من فکر میکنم در شرایط فعلی خواست مردم آزادی هست، نان هست، شغل هست، امنیت هست، صلح هست، تا انرژی اتمی. و مسئله آخر مسئله تفاوت جنگ و مداخله انسان دوستانه است. خیلی ها این دورا با هم یکی میبینن، در حالی که خیلی خیلی با هم متفاوت است. جنگ مشکل ایران رو حل نخواهد کرد، ولی مداخله انسان دوستانه آن است که جنبش ایران رشد پیدا بکنه، مردم به خیابان بیان، رژیم جمهوری اسلامی سرکوب بکنه، مثل مثلا لیبی تانک بیاره تو خیابون، هواپیما بفرسته، مثل سوریه امروز قتل عام بکنه، و اون روز رهبران جنبش از دنیا بخوان که به داد ما برسید. عمری میتونه مداخله نظامی خارج از ایران هم معنی داشته، چون به کمک جنبش رشد پیدا کرده میان و همین که توجیه و مشهور هست برای اینکه دارن سرکوب خونین میکنن و راهی وجود نداره. بنابراین این دو تا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. نکته آخر در همین زمینه این است که امروز هیچ شرایطی برای مداخله انسان دوستانه وجود نداره و ممکن است هیچ وقت در ایران به وجود نیاد. ولی اگه یه روز شرایط ایران مثل لیبی، این سرکوب ها مثل لیبی و امروز سوریه شد و رهبران خواستن از دنیا کمک بگیرن، راه دیگه واقع نمیمونه.
آقای مهدی نوربخش شما چه فکر می‌کنید؟
ولی من فکر می‌کنم که نسبت به یک سال گذشته بعد از انتخابات مجدد احمدی نژاد در سه زمینه رژیم به نظر من بسیار ضربه پذیر شده. یکی در زمینه‌های مدیریت اقتصاد، به عنوان مثال خیلی روشن مردم امروز فهمیدن که اون طرح هدفمند کردن یارانه‌ها این حرفا نه سرابی بیش نبوده دیگه. مردم این رو می‌دونن که در خاطر مدیریت غیر صحیح دولت صورت گرفته. مسئله دوم، رژیم کاملا مشروعیت شد دست داده حتی بین کسانی که اومدن و به احمدی نژاد رأی دادن. آقای خامنه ای اون مشروعیتی که در گذشته حالا به هر شکلی در ایران داشت هرگز نداره. بسیاری خود اون رو مقصر میدونند که کسانی مثل احمدی نژاد سر کار آورده، این وجود نداشت بشه در انتخابات احمدی نژاد. و مسئله سوم هم اختلافات داخلی بین خودشون. احمدی نژاد الان یک خطه برای خودش و در مقابل رژیم ایستاده، در مقابل خامنه ای. توی قم شما عطله همجد رو میبینید، صافی رو میبینید، بقیه رو میبینید، به هر باب اینا در مقابل رژیم وایستادن به یک شکلی و آرام نیستن. اختلاف داخلی زیاد این چیزا خیلی وجود نداشت دو سال پیش. برای انتخابات آینده باید فکر کرد. انتخابات آینده رو باید 100% تحریم کرد. کسانی که فکر انتخابات آزاد میکنن در ایران، انتخابات آزاد در این شرایط نمیتونه متبلور بشه. حالا انتخابات آزاد هم اگه بشه و کسانی هم انتخاب بشن، مادامی که سپاه در سیاست هست، سپاه در اقتصاد هست و رهبری آقای خامنه‌ای به چنین شکلی اعمال میشه، هیچ دموکراسی در ایران نمیتونه پابرجا باشه. مشکل ما رو انتخابات آزاد حل نخواهد کرد اگه ما شرایط نگذاریم. مجددا برمیگرده به همون حالت اول خودش و اعمال نفوذهایی که آقای خامنه‌ای درست میکنه. من کلن با مداخله بشر دوستانه به هر شکلش مخالفم، به خاطر که فرهنگ سیاسی ما، اگه ما برگردیم از زمان امیرکبیر به این طرف یا مستعدق ببینیم، این فرهنگ سیاسی رو هرگز مداخله خارجی رو نمیپذیره تحت هیچ شرایطی. و من حرف آقای نفیسی رو قبول دارم که متاسفانه خیلی در ایران، حالا شاید بشه گفت که یک نسلی که خیلی بر نمیگرده به این فرهنگ سیاسی، شاید یه چنین چشم داشته جشته باشه از آمریکا یا هر کشور دیگه. این به نظر من به نفع داخل نیست، به نفع جنبش دموکراتیک ایران نخواهد بود و ایران هم نمیشه مقایسش کرد با لیبی و بقیه کشورها. باز موافق هستم با آقای نفیسی که اصلا کلا به بعضی که آدم در سپاه میبینه، به بعضی که آدم در ارتش میبینه، تصفیه هایی که در سپاه شده الان به خاطر مخالفت هایی که میشد با سپاه در شرایط فعلی، نیرو به اندازه کافی هست که ایران و خود ما کسایی که بیرون هستن اپوزیشن هرگز فکر اینو نکنه که یک روزی حتی بخواد مداخله بشر دوستانه رو بپذیره، به خاطری که اونها هم شرایطی دارد. و میدونید شما توی لیبی آمریکا و کشورهای مثل فرانسه، مثل انگلیس، اینها شروع نکردن، مردم شروع کردن و اینها وقتی که دیدن برنده میتونه داشته باشه این برنامه، پشت مردم قرار گرفتن. ولی که در مدیران من گفتم من مداخله بشر دوستانه رو هیچ سر آشی باشه ندارم، به خاطری که میدونم فرهنگ ما خیلی فرق میکنه با فرهنگ کشورهایی که در خاورمیانه، به خاطر اینکه ما در گذشته کودتای بی‌سرشمار رو داشتیم، این خیلی فرق میکنه با بقیه کشورها.
آقای رسول نفیسی، نکته آخر شما در مورد برخورد مناسب منتقدان و مخالفان نظام برای تاثیرگذاری روی روند تحولات.
مهمترین نکته، بسیار از این تحلیلگرانی که از پشت تلویزیون و رادیو صحبت میکنن و احساسات مردم را تحریک میکنن، بازنگری بکنن در روش خودشون و اون چیزی که واقعا مسئولیت ما به عنوان کسانی که زمانی شهروند اونجا بودیم یا هنوز دلبستگی هایی داریم یا حتی دلبستگی های انسانی داریم، این است که این نوع عوام فریبی رو کنار بگذاریم و با زبان منطق و با زبانی که فکر رو و تحلیل رو و تفکر انتقادی رو به وجود بیاره با مردم صحبت کنیم، مردم رو در سطح خودمون حساب بکنیم، به جای این که با دست گذاشتن روی نکات احساساتی و اشاره به منابعی که ما از اون اطلاع داریم و دیگران ندارند و اینها، مردم رو به جای که کمک به فکر بکنیم، کمک به احساسات بکنیم. من این رو مهمترین نقش میدونم که امثال ما میتونن اجرا بکنن و هر کسی هم در یک حدی کار از دستش برمیاد و هیچ کس نمیتونه کارهای بسیار عظیمی رو انجام بده. نه، هر کسی یک ذره کار از دستش میاد و این یک ذره کار رو من فکرم باید در جهت تفکر انتقادی در ایران توسعه داد. این رو باز تأکید میکنم که تحریک احساسات باعث کوتاه شدن فکر و بازماندن تفکر انتقادی میشه.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای مهدی نوربخش و آقای کاظم علمداری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.